أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث در حدیث لازرر رسید به وجود این حدیث مبارک در مصادر اصحاب. عرض کردیم اون چی که ما الان در کتب اهل سنت داریم، در کتب معتبر درجه یکشون که این حدیث نیست، درجه یک حدیثی مثل بخاری، ولی در موطع که جزء کتب مهمه هست، اما به اصطلاح ما در درجه یک حدیثیشون نیست. و عرض شد که این روایت در کتب اهل سنت در مراسیل ابو داوود همراه یک قصه شبیه همین قصه سمرا آمده به اسم ابو لبابه، و در یکی از مصادر دیگه شون که عرض کردیم در کنز الاموال هم ذکر کرده، این رو آورده از ابو جعفر سلام الله علیه که ظاهرن امام باقر سلام الله علیه باشه، لکن اونجا قصه سماره نیست، قصه ابو لبابه نیست. اختلاف دو نفر سر یک درختی است که به پیغمبر گفتن نصف کن، پیغمبر نگفت هر دو قیمت بگذاریم، به قیمت رجوع کنیم، از این رجوع به قیمت بشه. و بعد فرمود که لازره برا زرار فل اسلام. عرض شد که این قصه که الان در کتاب ما نیامده، فعلا این کتابی که ما در اختیار داریم حجاج ابن ارتاد کراوی قصه هست عنوانش در کتب ما، اما این قصه الان در کتب ما نیست. و در کتب ما مجموعه روایاتی که داریم، حالا یا با قصه یا بدون قصه، توش فعل اسلام نداره. توی یک روایت داریم لا ضرر ولا ضرار علی مؤمنه که با سنی ها این متن نداره، توی یکی از این روایت سماره علی مؤمنه داریم، اما تو روایت سماره فعل اسلام نداره. اصولا در کتب اصحاب ما، کتب روایی اصحاب ما، لا ضرر ولا ضرار فعل اسلام نیست، الا توی یک جایی از صدوق که واضح از مصادر اهل سنت نقل میکنه، و الا کلا در مصادر ما لا ضرر ولا ضراره اونی که هست. لکن در این دوتا قصه ای که در کتب اهل سنته، هم ابو لبابه اونجا داره لا ضرر فی الاسلام و لا ضرار، هم در اون قصه ای که از امام باقر نقل شده لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، این راجع به شأن نزول. بله یک مجموعه عرضیه پیغمبر هست که خوندیم، توی یکیش مستقلن و قضا هم لا ضرر و لا ضرار، من نیست ربط زیلی به اون احکام قبلی یا بعدی، چون هم قبلش احکام هم بعدش. اصولا اصلا معلوم نیست که این قضاوت های رسول الله مال یک جا باشه، ایشون مال زمان های مختلف، چون یکیش هم مال الولد الفراشه که در سال هشتمه، یه مقدارش هم مال اختلاف آب در مدینه است که قاطعا قبل از سال هشتمه، معلوم نیست اصلا قضایا در یک جا باشه. علا تقدیر صحت نوه پسر عباده اونها رو در یک جا جمع کرد. علا یا حاله یه مقدار صحبت در این جهت شد. عرض کردیم در کتب ما قصه لا ضرر ولا ضراری که از ابو جعفر سلام الله علیه نقل شده همراه با قصه سماره است، و در کتب معروف اهل سنت قصه سماره وجود نداره. در کتب مشهورشون از اونی که وجود داره در ابو داوود داره که اونم باز ابو جعفر سلام الله علیه و غیر ایشان که حالا میخونیم، و باز اونها هم متن لا ضرر ولا ضرار ندارن. خیلی عجیبه در کتب اهل سنت که قصه سماره آمده از ابو جعفر سلام الله علیه، متعدد آمده، چه کتب متأخرترشون مثل شرح ابن ابی الحدید و مناسبات حال سماره و چه کتب متقدمشون، اون آمده لکن توش لا ضرر ولا ضرار نداره، چون اونا سماره رو یک مقدار برای شخصیت قائلن. این روایت یکی از تون بر سماره حساب میشه، خب پیش ما شخص کاملا منفی سماره. مخصوصا سماره مدت که حاکم بصره بود، این حسن بصری از اون نقل کرده. حسن بصری، چون حسن بصری هم داره یک شأن خاصی است بین اونها، منشأ مقدار روایت سماره ایشونه. همین روایت معروف علی ما اخذت مال سماره است دیگه، حسن بصری از سماره نقل، سند دیگه نداره، منحصر به اون حسن بصری از سماره. این راجبی توضیحاتی که الان اجمالاً میتونیم راجع به این روایت عرض بکنیم، یک مقداریش راجع برمیگرده به مصدر و سند و متن و اینها. خب عرض کردیم مرحوم کلینی در کتاب معیشت، تقریبا اواخر کتاب معیشت، حالا اوائلش هم نیست، و بعد از کتاب معیشت باز یک باب و جامعان فی حریم الحقوق داره ایشان، که یک مقدار از این قضایایی که ما الان خوندیم در اونجا ایشون آوردن، که همون سند عقبت ابن خالده که سابقاً هم عرض کردیم. عرض کنم که بابی رو به عنوان باب و ضرار قرار دادم. حدیث لا ضرر و لا ضرار رو ایشان در اینجا مستقلن نیاوردن، در ضمن این حدیث رو مثلا قال رسول الله ضرار که در کتب اهل سنت، ایشون مستقلن نیاوردن، ایشون در ضمن قصه سماره نقل کردن از امام باقر سلام الله علیه با دو متن، یکی شماره دوی این باب، یکی شماره هشت این باب، یکی هم در قصه ذیل عقضیت النبی که گفتم این صحبتش هنوز نکردیم بودشم برای بعد، یکی از قضاهای رسول الله که در کتاب ابو عباده هم بود، در روایت ابو عباده هم بود، میگم ابو روایت عباده هم بود، اینجا به شماره 6 ایشون نقل میکنه با همون سند. اصلا سند یکیه، توسط محمد ابن الحسین ان محمد ابن عبدالله ان عقبه. و چون این متنی که ما داریم نسبتش با متنی که اهل سنت دارن عموم خصوص من وجهه، چیزایی داریم که اونا ندارن، اونا دارن ما نداریم، نمیفهمیم. هنوز برای ما یک ابهام کلی راجع به این قصه عقبه ابن خالد وجود داره. این قضا رو داره، داره عقبت ابن خالد بن عبدالله قال قضا رسول الله، این اونجا هم داره قضا و قضا و قضا، این اونجا هم هست، حالا نخوندیم متن کامله، اونجا اشاره کردیم انشاءالله بعد اینو باید در حکم استدراک باید اونجا میگفتیم. داره قال، یعنی قال ابو عبدالله قضا رسول الله بین اهل المدینه، اینه خوندیم از روایت عباده، و قال لا ضرر و لا ضرار، انما الکلام قائل وقال کیه؟ اینا مثلا گرفتن وقال، یعنی وقال رسول الله لا ضرر، یعنی لا ضرر رو تطبیق فرمودن در یکی از احکامی که در مدینه پیغمبر کردن و ظاهرش هم حکم دائمی باشه، لکن این احتمال داره که قال به امام صادق برگرد، چون لسانش لسان قضاست، قال قضا رسول الله و قال، یعنی از امام صادق، چون یک روایت دیگه هم بود که اونو خوندیم، اون قاله هم داشت لازر و لازر و قال، یک قاله سوم هم داشت که در کتاب فقیه بود قال از صادق علیه السلام، در کافی اینا قال بود، در فقیه قال از صادق، اینجا هم احتمال داره و قال لازر و لازر از کلام امام صادق باشه، چون از کلم اونجا هم از کلم در متون روایت عباده اینجا لازر نیامده، اصلا وقال لازر نه، قضا ان لازر لازر، این در اینجا آمد، در این یکی ما بعد از اون حکمی که بین اهل مدینه کردن وقال لازر و لازر. خب یک احتمال هست که امام صادق فرمودن منشأ این حکم رسول الله قاعده لازر، احتمالش هست، لکن احتمال هم داده میشه که ذیل کلام خود حدیث رسول الله باشه. علایان فعلا در این متونی که ما داریم اینجایی که قال لازر رضا مطلق آمده، ولی اصلا افسد ان رسول ان نبی عبدالله قال قال رسول لازر و لازر مثل رفع ان امتی، الان ما نداریم ان رسول الله مستقیم نداریم. پس اون چی که ما الان داریم یکیش اینه، یکیش هم عده از روایاتی که عنوان یزور داره که اونا بعد انشاءالله باید متعرض بشیم، مجموعه شواهدی که توش اشاره است به یزور، چون در عبارات فقها هم هست فی ما بعد، در عبارات روایت ما هم هست. این یک نکته. پس یک نکته این که ما حدیث لا ضرر رو در ذیل قضیه سماره داریم و اهل سنت هم اصولا به سند معتبری قضیه سماره ندارم. تازه اینجور هم اشکال میکنم که حضرت باقر رسول الله یا به قول ایشون شوان سماره، حضرت باقر سماره مرسل ثابت نیست که ایشون سمع من سماره. حالا به هر حال وارد اون بحث نشیم، این یک نکته. نکته دیگه این که در این روایات با اون نکته‌ای که ما عرض کردیم کاملا واضح دیده میشه. ما عرض کردیم شواهد تاریخی از سالهای 60 و 70 نشون میده حدیث لااقل تو فضای مدینه موجود بوده از سالهای 60. خب امام باقر هم که متوفای سال 14 هستن، زراره هم بعد ایمان آورده، بعد مستبصر شد به قول امروزی هم، لذا احتمالا سالهای 105-110 اواخر حیات امام باقر، نه اواخر اواخر، از اول به سر شیعه نبود، بعدیشون جزء شیعه شد. چون راوی هم زراره است، احتمال داره که مثلا تاریخ صدور حدیث سالهای 105-110 اینا باشه، بعد از امام سجاد مثلا به 7-8-10 سال. این راجع به تاریخ و کاملا واضحه که در اون تاریخ در مدینه این حدیث معروف بوده. حتی ندیدیم داد مورد نقل از عمر که به اصلا تطبیق حدیث نگفته لازرن، اما تصرف کرده در مال شخصی به خاطر اینکه ضرر دیگری برداشته باشه. این یه قسمت. اون قسمت هایی که ما هی روش تأکید میکنیم عرض بکنیم. قسمت دیگر قصه در اینجا در قصه سماره، اون اول قصه هم انصافا متونش مختلفه. هنوزم خود من هم درست تصور نکردم که اون اصلا اون سماره نسبت به انصاری چه کار میکرده، چه بازی در آورده، چه اذیتی کرده. چون داره که کان منزل انصاری به باب البستان، منزلش به کان یمر رو بیهی الا نخلتی. خب اگه در باز بوده که هر کسی میتونسته بره که خب این دیگه مشکل نداره که، اگه در بسته بوده خب مثلا در بستان رو باز میکنه بره بستان، منزل جدا. نمیدونم منزل مراد تو همین باغ خونه زنش بوده و بسته بوده، نمیفهمم. چون داره که بدون اجازه میگه، چرا اجازه نمیگیری؟ و ولای استرده، یا بگیم در نداشته مثلا، پرده بوده به قول بعضی احتمال در مدینه اون وقت در نبوده، پرده بوده. این هنوز برای من روشن نیست این چجوری مثلا میامده. اگر منزل انسان آتن از حیات آدم در میزنه وارد میشه دیگه، حالا با هر چی باشه، بی در و پیکر بوده، خب این دیگه برای سماره مشکل درست نمیکنه، مشکل خود امروزی یا مشکل خودمون صاحب منزل. این هم یک مشکلی که نفهمیدم آخرش چی. تو این متن داره کان منزل انصاری به باب البستان و کان یمر رو به الا نخلتی ولای استرده. این در متن اول کافی است که این متن رو مرحوم کلینی از طریق برقی پدر از عبدالله بن بکر نقل از کردم. اصحاب ما این حدیث رو موثق میدونن، قبول کردن، بخاطر اینکه عبدالله بن بکر فتحی است. لکن ما توضیحاتش رو دادیم که انصافا اثبات اینکه این حدیث به اصطلاح توش ارسال نباشه مشکل احتمال میدیم، چون عبدالله محمد برقی متهم است به عنوان کان ضعیفا فی الحدیث، شاید به نحو وجاده بوده از کتابش، از کتاب عبدالله نقل کرده، نمیدونیم. الان خیلی همچین روشن نیست برای ما این محمد برقی از عبدالله ابن بکر نقل کرده باشه. خب شاید نظر مرحوم کلینی بوده که این متن قابل قبول است و مشکل نداره. این مطلب دوم. مطلب سومی که در اینجا هست، این اون نحوه حکمی است، یعنی اون مطلب یکیش اینه که بعد از این تمام معاملات فعبا ان یقبل فقال رسول الانصاری اذهب فقلعها ورم بها الی فانه لا ضر ولا ضرار. یکیش اینجوریه، یعنی یک متن اینجوری تطبیق نفرمودن که آیا این سماره از باب این که ضرر لا ضرر یا لا ضرار، تطبیق نشود. چون در ذهن اصحاب ما حتی سنت لا ضرر یعنی به کسی ضرر نرسون، خب لا ضرر هم همونه، ای گیر کنه مثلا تأکید فلانه جزاء ضرر تو جهادیست که انشاءالله عرض میکنی. خود من به ذهنم این میاد که نمیدونم مشکل داریم واقعا ما بعضی وقتا با اصحاب و غیرم سنی هم همینطور فهمه کنه هست. به ذهن ما لا ضرر، نه این که به افراد ضرر نرسون، خب لا ضرره که مراد از لازرن خودت تحمل ضرر نکن، چون میگن آینشتا تو بحث لغویش و معنویش و اینا اونجا وارد میشیم، معناش و ترکیبش و اینها، ضرر رو اسم مصدر رو با تضرر میدونن. وقتی مصدر یا اسم مصدر میاد منزله فعل دیگه، یعنی کلام بوده لا تتضرر ولا تضار، لا ضرر ولا ضرار، وقتی تضرر معنی قبول ضرره، تضار یعنی به دیگران ضرر رو واقع ساختن. دو تا معنا داره، تاکید و معنی. گاهی اوقات من واقعا متحیر میشم، به ذهن ما که معنا واضحه، ذهن خود من، از اون برم همه چیز دیگه نوشته رو خودم نمیشه کادم یه معنا پیشش واضح باشه، نه اینکه ماها سنیام چیز دیگه نوشتم. من میخواستم تو نصر رو باریم اقلام ایشون بحث معناشی کرد، هنوز متحیریم، چون اینا تصورشون اینه که لا تذرن تذر به دیگری نزن، و سعی کردن بگن که حدیث رو هم پیغمبر روی باب لا ضرر رو سموره پیاده کرده که تو ضرر نه، خب بعد گیر کردن لا ضرر پس معناش. از اون ور میگن که لا ضرر اسم مصدر باب تفعله و اونم مصدر باب مفاعل است. اگه اصطلاحی دارم مصدر دوم تو مره مفاعله، سه تا مصدر مفاعله و فعال و فیال، دو تا مصدر دیگه هم نقل کردن دیگه نمیخوام اونا شاز، مجموعا پنج مصدر برای باب مفاعله گفت. این مصدر اصطلاح خودشون مصدر دوم باب مفاعل است که این در قرآن استعمال شده دیگه، هم ضرارش ولا تمسکون ضراره و هم تزار روحنه لا تزار والدتون و دینن غیر مزار اسم فاعلش هم استعمال شده و لا یزار کاتبون، استعمال در قرآن هرچی آمده روی ضراره با مفاعل هست. وقت اگر ما باشیم و طبق قاعده، نمیدونم من که به ذهنم معنا روشنه، متحیر در اینیم، به ذهن ما که معنا روشنه، چون انشالله خواهد آمد آخر بحث لازرار رو انشالله تو همین یک ماه دو ماه اخیر، یکی از تنبیهات اینه که لازرار چون مفهومش الحاق ضرر به دیگری است، ضرر رساندن به دیگری است، آیا ضرر بر نفس شامل میشه یا نه؟ مثلا تنبیهات لازرار یکیش همینه توی مباحثی که ما داریم علمای شیعه دارن. مثلا به نظر اون تنبیه بیهوده است، اصلا خودش لازرار تو ضرر نرسون، لا تضر قاعدتا اینه، یعنی قاعدتا وقتی مصدر میاد یا اسم مصدر در لسان نفی، انشاءالله توضیحاتش به لحاظ قانونی هم عرض می‌کنم، هم لغوی و هم قانونی، قاعدتا اینه که به منزله مثلا فعل باشه، لا تتضرر، حالا لا تتضرر اگر به اصطلاح نفی باشه، نهی باشه، لا تتضرر رو اگر نفی باشه، فلا تزار، ظاهرش اینطوره. اونی که من به نظر من واضح هستم، متعینم، چرا اصحاب بحث کردن، چرا علمای اهل سنت بحث کردن، مفهوم حدیث خیلی واضحه، نه تحمل ضرر بکن نه به دیگری ضرر رسون. حالا اگه بخوام خیلی به قول امروزی یا فارسی سره و فارسی دری صحبت بکنیم به فارسی بخوایم بگیم، میشه نه زیان و نه زیانباری، اینطوری میشه، اون ضرر زیانباریه، انصافا اگه بخوایم به فارسی امروزی فارسی صریح هست، نه زیان، این زیان رو گرفتن زیان به دیگران، اون زیانباری به دیگرانه، لا ضرر و لا ضرار بخواهیم فارسی موزی خیلی این فارسی سری بدون اینکه در شبه عربیت باشه، این میشه نه زیان و نه زیانباری، قاطعا این میشه معنی عباره. نه زیان لا تضر رو اخاق دیگه گرفتن،
نه ضرر
همون لازر لا یزار رو اخا، وقت لذا گیر کردن، خب لا یزار چیه لا ضرار چیه، گفتن اون جزاست یا اون از باب تأکیده، از باب مبالغه،
نه اون معنی تعمد اصرار یا معنی
که یه حکمی رو وسیله برای لا یزار، تو به کسی ضرر نرسون، نه لا یزار تو تحمل ضرر نکن، لا ضرر نزار معنی، یعنی من تو ذهنم معناش خیلی، من متحیرم یا من نمیفهمم کلا، خودی میشه میگم نمیفهمم، خیلی واضح عربیان، یعنی به نظر من عربیش خیلی واضحه و تطبیقش هم واضحه، حالا اینجا تطبیق نه،
اشاره فرمای
اول معناش رو بگیم بعد بیا از ناحیه یکی، وقتی این معناش این میشه در مانحنفی هم تطبیقش واضحه، یعنی پیغمبر میگن اون هنساری که منزلش بوده اونم تحمل ضرر نکنه، تو هم به اون ضرر نرسه، لا تظلمون و لا تظلمون، من که اینجور میفهمم، حالا چون اینجا رو الان گفتم چون بعد در معنی معنا میاد، چون عرض کردم یعنی به عبارت دیگر البته عرض کردم متون روایات زراره در قصه، یعنی زوات ابی جعفر سامدانه در قصه سموره مختلفه، تو این متن نداره کدوم تطبیق کردن، این متن نداره. لکن به ذهن خود بنده میاد، من خواستیم تو نصبورایی که اردم بخونم اونجا دیگه نشون، خود اهل سنت هم نوشتن، اینکه شاید که علماء ما نوشتن، خود اهل سنت لازرن لایزر رو اخا، من به نظرم حرفش بعضی کن لازران یعنی چی، بعضی گفتن تأکیده، بعضی گفتن جزا، یعنی اگر اون به تو ضرر زد جزا ضرر بشنن رد ضرر به ضرر، بعضی اینجور معنا که من به ذهن و الی آخر معانی که خواهد اومد این شده عرض می‌کنم، عبارتش رو می‌خونم، عبارت لغوی هم هست، عبارت خود فقهای اهل سنت اصولی نشون اینطور نیست که مثلا فقط علمای ما باشه. علایا من سر با تقصیر که نمی‌فهمم، مثلا متحیرم چرا نزاع دارم می‌کنم، چرا احتمالات متعدد میدم، به ذهن من لا ضرر این لا تفزره، چون میگن اسم مصدر با تفعل تصریح می‌کنه اسم، چون ذره ی زر رو ذرن اون مسترشه، ذره رو اسم مستر باب تفعال گرفتن، اگر باب تفعال باشه نه باب ذره، و بعد توضیح میدونستیم باب ذره غیر از باب مفاعله است و غیر از باب تفعاله، اگر مراد این باشه میشه لا تت ذره، تحمل ضرر نکن ولا ضرار به دیگری هم ضرر نرسون. پس در اینجا تطبیق حدیث خیلی واضحه، نه اون انصاری تحمل ضرر بکنه که سماره همجور بی حساب کلشی برسه پایی مثل صحیح اون وارد بشه، نه سماره به او ضرر برسه، ظاهر معناش به نظرم خیلی واضحه، تطبیق لا ضرر ولا ضرار، یعنی نه اون انصاری تحمل ضرر بکنه نه سماره به اون ضرر برسونه. این یک نکته است، چون بعدها در شرح حدیث این محل کلام، البته عرض کردم این بحث که این مثلا مرحوم شیخ الشریعه این حدیث شاهد قرار داره برای اینکه این قصه جز احکام سلطانی است، جز احکام تشریعی نیست. البته این بحث خوب دقت کنید، همیشه من عرض کردم مباحثتون رو خوب حدودش، این بحث فقط تو شیعه مطرحه، چون سنی این حدیث اصلا ندارن یا قبول ندارن، این حدیث سمود رو اشکال سندی دارم و قبول ندارم. توی اونایی که من دیدم، حالا ممکنه باز بعض دیگه باشه، تو اونایی که من دیدم در اونها ذیل لازرم توش نداره، همین اذهب فقلعها داره، برمه وحایلی داره، اما میخونم چون یه مجبوریم تمام متون حدیث ببینیم، اما اونجا نداره، توی یکی ما داره فانه لازره و لازره، یکی ما هم عرض کردم نقاطش مختلف. این سه تا نکته بود راجع به این سند. من حالا من همینجا یکی بریم بعد به جناب مصطفی بله. خب دو مرتبه آخر باب، حالا چون اسم برقی هست، این حدیث هشتم رو علی ابن محمد ابن بندار ان احمد جدش میشه دایی مادرش میشه، از بندار از خاندان برقی هم برس، انا ابیه که برقی پدر باشه، ان بعض اصحابنا، اینجا حسب القاعده است، اونجا بعض اصحابنا به نظرم افتاده، اینجا حسب القاعده است، انا عبدالله ابن مسکان ان زراره، این مشکل نداره، واضح هم هست که برقی ایشون درک نکرد به نظرم، نه عبدالله ابن سنان درک کرده، نه عبدالله ابن مسکان، نه عبدالله ابن بکر، فکر نمیدونم درک کرده باشه. این متن مشکلش اینه که از همه نسخ کتاب برقی نیست، اون متن نیست که ابن بندار نیست، اما نوه ایشانه، حالا یادم رو بشه نوهش یا دختر پسر یعنی خواهرزاده ایشان، نوه خواهری فعلا نسبش مراجعه نکم، نوشته شده من مراجعه نکم، مطلبی نیست که حالا از زراره این سند اونجا بوده، علت من اصحاب ان البرقی، اینجا یک نفر اسم برده ان البرقی که خصوص علی ابن محمد ابن بندار باشه، و اینجا هم باز به زراره برمیگرده، چون این شده بعد توضیح میدیم همین کلام امام باقر غیر از اینکه سنی ها نقل کردن که الان اشاره کردن بعد میخونن، از اصحاب محمد امام باقر دو نفر نکن، زراره و ابو عبیده حضا، فعلا روایت زراره هست، عبدالله ابن مسکان از قول زراره نقل کرده، ابی جعفر علیه السلام قال ان سمارت ابن جندب کان له ازقون، در این متون ما ازقه، ازق شاخه درختی که داره باره، و کان طریقه الی، حالا اینجا اون نکاتی که اونجا گفتم اینجا هم باز در نظر بگیریم، در اینجا داره کان طریقه الی فی جوف منزل رجل من الانصار، این غیر از اونها میگم این هنوزم من نفهمیدم اصلا چی بوده قصه، در نذاشته در پیکر، اصلا طریق به نخله از داخل منزل بوده، منزل موردش حیات دیگه، داخل ساختمان که نمیشه موردش معنی که از ساختمان رد بشه، قاطعا باید حیات باشه، وقتی این معلومش در حیات هم باز بوده در نذاشته. بلکه میگم یک شبهه‌ای که من دارم هنوز تصویر نکردم، باز این چور دیگه ایه، از زراره هم هست، از نفس امام باقره، در کافی هم هم فی جوفه، جوف منزل ما باشیم، و جوفه این وسط اتاق ها، وسط اتاق من نداره که راه از وسط اتاق باشه، جوف مرادش باید حیات باشه دیگه، فکر میکنم جوف منزل رجل من الانصار فکان یجی و یدخل الی عزقه به غیر اذن، در نداشته این چون منزلی بوده نمیفهم، یعنی از اتاق رد میشده؟ بعیده، خیلی بعید از اتاق رد بشه بدون که در بزنه، خب نمیشه، در بسته است که خب باید در باز بشه،
الان هم تو روسا مثلا از حیات رد میشن، مثلا در
ببین در نداشته،
نه درم
اگه در نداشته باشه خب هر چیزی رد میشه داخل میگه اذن نمیخواد،
درهاشون الان مثلا تو روسا در قفل مفت نمیکنه، درها هم هول میره باز میشه میره داخل دیگه،
خب یعنی یه جوری بوده که میتونسته کسی رد بشه، عادی بوده، دری بوده که احتیاج به در زدن و با قزوزی هم نمیکرده که مثلا باز بشه صدایی بکنه، حالا به هر حال ما که فعلا نفهمیم، فقال الانصاری الی آخره، این قسمت ها رو نمیخوام چون این کمی طولانی تره، این متن با متن اولی که برقی پدر نقل کرده طولانی تره، و طبعا حالا تو یک مد داره گفته یک درخت دیگه بهت میدم، یک مد داره که نه جای دیگه به درخت میدم، که قیمت مثلا 10 تا بهت میدم، ایناش هم دیگه وارد نمیشه، ایناش خیلی به نظر من در تأثیری در فهم مطلب نداره، در اینجا داره که فقال له رسول الله، این تمام این نکات اینه، این آخرش، انک رجل مضار ولا ضر ولا ضرار، این همون نکته بود که من عرض کردم، پیغمبر نفهم انک رجل ضار، ضرر لا ضرر رو تطبیق نفرمودن، لا ضرار رو تطبیق فرمودن، اینه که میگن ضرر معنی که به دیگری ضرر برسونی، خب اینجا تطبیق به لا ضرر نشده که، تطبیقش به لا ضرار شده، انک رجل مضار واضحه کاملا، ولا ضرر ولا ضرار، پس در حقیقت تطبیق روی ضرار شده نه روی ضرر، و این همون معنی است که من ذکر میکنم به ذهنم، یعنی به ذهن ما که خیلی واضح، از تعجب میکنم چرا اینقدر بحث کرده، واقعا تعجب، یا من خیلی از جاده دورم ملتفت کلن نمیشم، خب نمیشه این همون بزرگ واقعا من، خب پیغمبر میخوام بفهم نه اون انصاریه ضرر بکنه، نه تو به ضرر برسون، ظاهرش که اینطور لا ضرر ولا ضرار، نه اون تحمل ضرر بکنه، نه تو به ایجاد ضرر برام، به ذهن من اینطور میاد خیلی روشن و واضح،
نفس مستند
به شرعی نیست، بحث شرعی مرعی رو بلش کنیم، بله اول لفظ اول بفهمیم یعنی چی، بعد بفهمیم اون مال محیط روایته که اگر ضرر یعنی نقص غیر از حرج که زیغ باشه از ناحیه حکم شرعی، آیه شیخ شریعه میگه نه این مال مرحله اجراییه، عرض کردم حضرت آیه سیستانی استاد ما میگه نه لازررش مال شریعت، ضرارش مال اجراییه، احکام سلطانیست، خب دیگه اون بحث دیگریست، اون بحث حالا بزنیم، اجازه بفرمایید برای بعد، اصلا همون لازرر رو اگه ما چی میگیم، ما میگیم لازرر یعنی تحمل ضرر نکن، یعنی احکام شریعت اگه موجب نقص برات شده اون برداشته میشه، فرق نمیکنه، ببینید آقای در این جهت بحثی نیست، بحث اینه که لا ضرر این تو ضرر نرسون، لا تزر اخاک اینجور گرفته، من میگم لا تزر لا ضرر لا تزر اخاک نیست، لا تزر به نفسه که
درست شد، معنیش باشه که لا ضرر یه طرفی، یعنی شما ضرر نرسون، لا
ضرر عرض کردم اینا رو شما شاید نفرمایید، گفتن آقایون، من بحثم سر گفته ها نیست، الان اینجا هم وارد بحث نمیشم، من دارم الان اینجا میگم مقدمتا برای بحث بعدی، اول میخوام تطبیقش، غالبا تطبیق کردن که این ثمره ضرر رسونده به انصاری و لذا لا ضرر فرمودن، تو حق ندارید، من به نظرم تطبیقش رو ثمره ما لا ضراره نه ما لا ضرر، چرا اون لا یضرکم یعنی لا یسوءکم، ان شاء الله توضیح میدیم، اصلا ضر و ضر، اصابه ضر و ضر که در قرآن هست، ضر و ضر غیر از ضرره، ولی لا ضرر، ولی لا ضرر رو مشهور لغویین اسم است تصریح میکنن دیگه. خب ضرر یا ضرر و ضرر، ولی اسم از ضرر اسم مصدر گرفتن و غالبا اسم مصدر باب تفعل تضرر یا تضرر و ضررن. مصدر ثلاثی مجرد ضرر تفکیکن نیست، ادغامنه، یعنی تشدیدنه با شده، یعنی ما ضرر داریم و ضرر داریم. خب با این رفتنش بود ایجاد ضرر، در این که انصاری ضرر زد که جای بحثه. خب خود اینا خیال میکنن این تطبیق لا ضرره، اشکالشون سر اینه.
درسته نه اگر همچون درسته، خیلی طرف میده
فقط سماره
به انصاری ضرر
میداری،
دو طرف نبوده که
ضرر تطبیق بکنن. خیلی خوب، عرض کنم که فقال له رسول الله انک رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار علی مؤمنن. از کلم این متن تنها متن نیست، متن عبدالله ابن مسکان تنها متن نیست که توش علی مؤمنن داره، متن مال عبدالله ابن مسکان. یه متن دیگه هم به نظرم دارم، به هر حال تو این متن علی مؤمنن داره. حالا مثلا شاید تصور شده که ضرر زدن مثلا به سنی ها اشکال نداره چون مؤمن نیست، به مؤمنین اشکال داره. لا ضرر چون رحمت الهیست و یک نوع سعز و یک نوع تفضل و نهله و هدیه ایست از رسول الله، شامل مخالفین نمیشه مثلا شده. به هر حال در متون اهل سنت که کلن نداریم لا ضرر و ضرر علی مؤمنین، فی الاسلام بعضیشون داشتیم که توضیحش دادیم، اما در متون ما هم این یکی آمده علی مؤمنه. قال ثم امر بها رسول الله. بعدم یک نکته که باز تو این متن هست توی متن دیگه هست نیست، اون اینه که عمل هم شد به این کار، چون بعد میخونم، یعنی درخت رو کند اون انصاری و پرت کرد به زراره، همون درخت خرما رو. البته بعد میخونیم در عده از متون اهل سنت آمده که این درخت هم جوان بوده، تازه مثلا اوائل، نه این که حالا مثلا سالها بوده بعد یه دفعه زرن، درخت جوانی بوده. میخونیم انشاءالله. در روایات ما ازغ داره، در یکی از روایات اهل سنت که از ابو جعفر نقل شده اسید داره، اسید با عین و صاد. اسیده درخت خرما در اوائلشه، اسیده بهش میگن. این با فرمن بهتر میسازه، دقت کردیم؟ درخت بزرگی نبوده، چند ساله درخت تازه‌ای بوده، لزام شاید این منشأ ضرر شده، یعنی منشأش این بوده تازه این درخت جان گرفت میاد برای سررسی درخت، بررسی درخت یا چند چینن میوه‌های اولیه‌اش بزن. در کتب اهل سنت ان شاءالله می‌خونیم بعضی از اهل سنت ادعا کردن این حکم نیست، اذهب فقلعها حکم نیست، چون خودشم ضرر به این ثمر است دیگه، این که اینم ضرر به این بدبخت می‌رسن درختشو بکنن. گفتن این تهدید است، عملی نشده. پس یکی از نکته هایی که در این حدیث هست، آیا این مجرد تهدیده یا عمل هم شده؟ روشن شد؟ تو اون روایتی که تو اول الان خوندیم قال اذهب فقلعها ورم بها، من شاتاله حس کردین رو خصوصیات روایت خیلی کار میکنم دقت بشه، اگر اون متن باشه احتمال تهدیده که از کلام از اهل سنت دارن تهدیده، لکن در این متن داره ثم امر بها رسول الله فقل عد، این دیگه تهدید نیست، درخت کن ثم رما بها الی، پرتش کرد و قال له رسول الله، اضافه بر این پیغام انطلق فقرس ها حیث و تأشید ممالی اقرس ها به باب ضربه یاد رو بود که باب علمی علم فقرس ها یا فقرس ها حیث و شه هر جا مخواه برو دفت بکارش. این متن روشن شد که قصای متن این در این متن هم در صدرش هم در ذیلش این یک نکته ای داشت که باید مورد توجه اون وقت از احتمال داره اگه خیلی جوان باشه مخصوصا در مثل این فصلا باشه، مثل اسفند باشه، ماهی اسفند قابل کاشتن باشه، مثل نقل درخت چیز نقل نهال، احتمالش داره، احتمالش هست. الان من چون میگم این دور چیزها رو نمیشون الان کاری بکنیم چون زمانش عوض شد. بعد این راجع به کتاب کافی بود، میخواستم این نکته رو عرض بکنم. میمونه راجع به کتاب فقیه که عادتا بعد از کلینیه، ایشان در جلد سوم این چاپ رسمی که الان هست، حتی در اون چاپ نجف هم جلد سوم صفحاتش هم، در این جلد در همین ابواب معیشت و نمیدونم ابواب حریم و اینجور چیزا، در صفحه این چاپ ما صفحه 233، مرحوم صدوق به عنوان روا ابن بکیر انزرار عن ابی جعفر عرض کردیم، سرش هم هنوز برای ما روشن نیست و چرا مرحوم کلینی هر دو قصه رو از طریق برقی پدر نقل کرده، اینجا ایشون از طریق اشعری نقل کرده، احمد اشعری، چون طریق مرحوم صدوق به ابن بکیر برمیگرده به احمد اشعری از ابن فضال پدر از ابن بکیر، و زیاد داریم روایت ابن فضال پدر از ابن بکیر زیاده، مشکل نداره، اون مشکلی که اونجا مضافن که این خیلی بهتر از اونه، این راه خیلی بهتر از اون راه، خود احمد اشعری یکی از اجلاء شنه، اضافه بر این که حسن بن علی بن فضال مرد فوق العاده دقیقیه، انصافا فوق العاده میراث ها رو با دقت و ظرافت کامل نقل کرده. ایشان این سند رو عرض کردیم، ما یک احتمال میدیم که مرحوم صدیق متابعت استادش ابن الولید باشه، چون به هر حال این روایت در قرن سوم به قم در قم موجود بوده، چه حال در طریق برقی و چه در طریق احمد اشعری، در قرن سوم قم روایت در قم بوده، قرن چهارم ابتدا قرن چهارم کلینی اون طریق برقی رو قبول کرده، هر دو از طریق برقی آورده، و خیلی هم عجیبه اگه ما بودیم که خب واقعا میشه مرحوم کلینی بودیم دلو میخواست از طریق احمد اشعری، خب خیلی ادق انصافا قابل قیاس نیست با این طریق، چرا هم نمیدونیم، حالا علمی خوب هم نداریم که خیلی حالا چرا این کاریشون کرده، احتمال هم میدیم که مرحوم ابن الولید این طریق انتخاب کرده، طریق احمد اشعری، صدوق متأثرن با استادش این کار کرده باشه، احتمال چون ابن ولید و کلینی معاصرن، ابن ولید حدود 13-14 سال بعد از کلینی فوت کرد، به هر حال این دو بزرگوار در اول قرن چهارم خیلی دست به تنقیح و پالایش حدیث زدن و انتخابی گزینشی برخورد کردن و انصافا کار بزرگی هم کرد، به هر حال راه مرحوم صدوق عادتا بهتره با اینکه از یک کتاب ابن بکیر از اون. در اینجا داره کان له ازقون، اولا ازق اسید نیست که اهل سنت اسید نقل کردن یا اسیده، فیها ترجمه من الانصار، حالا باز این یک متن سومیه نمیفهمم، اصلا میگم گیج شدم، و کان منزل الانصاری فیه الطریق الی الحائل، ظاهرا اینطور بوده، ظاهرا باید اینطور بخونیم دیگه، منزل انصاری اسم کانه، فیه الطریق جمله خبرش، اگه این فیه نبود مثلا میخونیم و کان منزل الانصاری الطریق، این فیه آمده، توی منزل انصاری راه به حائط بوده دیگه، ظاهرا باید فرض کنیم از حیاتش رد میشه دیگه، ساختمان که معقول نداره که، خب این که داخل خونه که بعیده که، خب
دالان دیگه
به هر حال آهاتا دیگه، چون منزله دری داره، مگه درش ول بوده مثلا هر کسی باز میکرده باشه، و کان من میخوام نکتهشو بگم که هر کدوم یک جوری این رو نوشتن، و کان منزل الانصاری الانصاریه فیه الطریق الی الحائط، باز این که اینجور آمده، اینم بحث فقهی نداره، نه اینکه ثمره فقهی داره اشتباه نشه، این ثمره حدیث شناسی داره که این نکته چیه، اصلا میگم من روز نفهمیدم، فکان یعتی فید خلو علیه ولای است، ید خلو علیه تو منزلش وارد میشون ولای است، از هم میگه فکر در داشته قفل نداشته، هر کسی میامده بله، فقال انک تجیب ال، اون قسمت ها رو نمیخوام چون ربطی هم به اون چند تا درخت هم بهش گفت، فعوا بله، فلما رعا ذالک رسول الله قال له لک ازغن فی الجنه، فامر رسول الله الانصاریه ان یقل ان نخله فیلقیها الی و قال لا ذره ولا ذره، اینجا تطبیق نداره، انک رجل مضاد تو متن دوم بود، اینجا تطبیق نداره که پیغمبر تطبیق لازره رو سموره کردن یا تطبیق لازره رو، دقت میکنید؟ اینجا اضراره، یکی ما اضراره، حالا این خیلی نسخ کتب ما در اینجا چاپی و قدیم و وسط و اینا خیلی اختلاف داره، وارد اون بحث نمیشیم چون اختلاف داره. اضرار باب افعال، شواهد ما نشون میده که اون زمان باب افعال بیند هست در بعضی از روایات، معروف نبوده. در قرآن همش باب مفاعل آمده، از ذره در قرآن نیامده، همش باب مفاعل. بلازه شواهد نشون میده که این باب باب مفاعله باشه. روشن شد آقا؟ اینجا فقط همین قد داره. فامر رسول الله الانصاریه یه یواشاش براتون سر سید مرزا که تون شده، یه مقدار کسانی که خبر واحد و حجت نمیسن همین بود مشکلشو که قصه واحده از امام واحد، از راوی واحد، از کتاب واحد دو سه جور نقل میشه که اینها خواهی نخواهی در مسئله استنباط و اصولی فقهی تأثیر. یه قسمتش که بحث حدیث شناسی است که رفتی نداره به بحث اصولی، لیکن در اینجا فامر رسول الله الانصاری ان یقلع نخله، که باز اینجا تعبیرش اینه، وقال لا ضرر ولا اضرار یا ضرار. این یک مطلب دقیق فرمودیم. این هم راجع به نسخه دیگری از همون نسخه عبدالله بن بکر که کلینی آورده. الان هم نمیتونیم ما ترجیح خاصی بدیم، احتمال میدیم که مرحوم به اصطلاح ابن ولید، اینم احتمال منه، جایی نیدم این احتمال از کسی هم نشنیدیم، شدن که احتمال تو از کسی شنیدیم، احتمال میدیم این احتمال رو ابن ولید داده که این متن از اون متن دیگه بهتره. حالا من یکی دیگه هم بخونم چون دیگه آخر وقته. مرحوم صدوق، اینجا باز مرحوم صدوق داره به این عنوان در صفحه 103 در همین کتاب، ورو الحسن و سیغل عن ابی عبیدت الحزا، دیگه اینجا زراره نیست، حالا این سندش بعد بحث رو، قالقال ابو جعفر، حالا من قسمتی که محل کلامه، کان لسمورت ابن جندب نخلتون فی حائط بنی فلان، دارم بنی فلان که از انصار، فکان ادا جاینا نخلتی، اینجا ازغ نداره، اسیده هم نداره، نظر الى شیء من اهل الرجل یکره الرجل، این دیگه نداره که منزل اینا، تو باغ که می آمد که به درخت سبز نگاه میکرد عمدن، این غیر از اوناست، نه اینکه راهش بود و استعداد روشن شد. این بازی چیز دیگری اصلا، میرفته که سر به درخت سرش برای به زن بچه او نگاه میکرده الى اهل الرجل، این غیر از اینکه یستعدن لا یستعدن، در باز بوده بسته بوده. میگم عرض کردم این نکته فنی فقهی یا اصولی نداره، این برای حدیث شناسی عرض کردم، من کتب اهل سنت هم نگاه کردم، این هنوز نفهمیدم درد قصه چی بوده، این سماره خبیث چه کار میکرده. این معناش اینه که ربطی به استیزان نداره، این میامده اونجا با اونها خورما به زن بچه اون نگاه میکرده، استیزان هم یه ربطی چون اگه اجازه بگیر خود خودشون رو بگیر، بله بله من زیلش داره که یا ان سماره یاد بعدش یاد خلا علیه بغیر اذنی فلو ارسلت الیه فامرت ان یستعذن، باز اینجا داره که یستعذن، اولش نداره یستعذن، حتی تاخذ اهلی حذرها، حذر معنی احتضار یعنی به سرا حذر بکنه از من. بعد ایشون پیغمبر قصه پیغمبر رو بهش اینا میگه، ثم قال الی ان قال ما اراکه، حالا گفتیم بعضی اراکه میخواید یعنی الله یورینی، ما اراکه ما اراکه یا سموره الا مزار را، تو اینی که هم تطبیق شده رو مزار نه روی زرر نه روی لازرر، اذهب یا فلان فقطعها وذر بها وجهو، روشن شد؟ تو این یکی لازرر نداره، بس تو این یکی لا ضرر و لا ضرار نداره، تو این متن که مال ابو عبیده است، تو اون دوتا متن ضراره که تا حالا خوندیم لا ضرر و لا ضرار داشت، در حقیقت سه تا متن از ضراره خوندیم لا ضرر و لا ضرار داشت، تو این یکی باز لا ضرر و لا ضرار نداره. اینجا مرحوم صدوق یک کلامی داره که فقاهت صدوق هم نشون میده، چون دیگه وقت هم شد فردا انشاءالله صلی الله علی محمد، اون کلام هم